بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو حقه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى خير خلق الله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطهار، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على عباده أجمعين. سید رضی یک شعر بسیار زیبایی داره، بد نیست بخونیم. جامع نهج البلاغه زحمت برای سخنان مولا علی کشیده. سید بسیار بزرگواری بوده، هم در شعر فصیح ترین شاعر زمان خود بوده، هم در نثر. ولذا این نهج البلاغه را قسمت های فصیح تر کلام علی را جمع کرده. نهج البلاغه تمام سخنان علی نیست، تمام خطبه های علی هم نیست، تمام نامه های علی هم نیست. تو خودش آدمی بوده، شاعر، فصیح، فقیه، خطیب، روایتی بوده. میگه در یکی از شعرهاش: عتبت علی الدنیا فقلت الی متی اکابد همن بؤسه لیس ینجلی اکل شریفن قد علا بجدودهی حرام علیه العیش غیر محللی. فقالت نعم یا ابن الحسین رمیتکم به سهم عنادی حین طلقنی علی. سید رضی میگه من به دنیا خطاب کردم، چون زندگیش خیلی به سختی میگذشت این بزرگوار. میگه من به دنیا عتاب کردم و گفتم الی متی اکابد همن بؤسه لیس ینجلی، تا کی باید من دست و پنجه با فقر و فلاکت و سختی هایی که پایان ناپذیر است و گرفتاریش تموم نمیشه دست و پنجه نرم کنم با این فقر و با این فلاکت ها، با این محرومیت ها، تا کی؟ یه عتاب به دنیا کردم و از دنیا پرسیدم. اکل شریف قد علا به جدودهی حرام علیه العیش غیر محللی. کلمه شریف میدونی به سادات میگفتن قدیم، یک لقب خاص سادات بوده، ولی زام سید شریف رضی گفته میشده. و این یکی از القاب مشهور تاریخی سادات، نقیب هم به آنها میگفتن، شریف هم به آنها میگفتن. البته حالا در زمان ما دیگه مهجور شده، متروک شده، ما همون سید میگیم، ولی روزگار درازی علاوه بر کلمه سید شریف هم میگفتن. اکل شریف قد علا به جدودهی، آیا هر انسان سید شریف اصیل که نسبتش به رسول خدا میرسد و علو درجه دارد به برکت اجدادش، برش زندگی حرومه؟ اینقدر باید سختی بکشه؟ هیچ وقت این زندگی حلال نمیشه؟ حرام علیه العیش غیر محللی. فقالت نعم یا ابن الحسین رمیتکم به سهم عنادی حین طلقنی علی. سید رضی میگه دنیا در جواب من گفت بله بله ای آقای سید رضی، باید تلخی و مرارت بکشی، باید زندگی سخت را تحمل کنی. ای فرزند حسین، ای سید رضی، من از اون زمان که جدتون علی طلاقم داد همواره با شما دشمنم. دنیا گفت، دنیا با اولاد پیغمبر و با اولاد علی هم دشمنی، چون طلاقش دادند. در حالشون شعر خیلی شعر زیبایی بود، تو پرانتز گفتیم، حالا خب این پرانتز رو میبندیم، بیاییم سراغ به حب الدنیا. حب الدنیا البته نمیخوام الان راجع به دنیا و مذمت دنیا و روایاتی که در مذمت دنیاست یا در مدح دنیاست و انواع و اقسام دنیاها را معرفی کنیم، دنیایی که چهره ظاهر زننده دارد ولی باطن نورانی، یا دنیایی که برعکس، اینا خلاص یک مسائلی است که هست. دنیای مذموم چیه؟ دنیای ممدوح کدامه؟ همه دنیا بده، اصلا دنیا چیه؟ ما فعلا چون حب دنیا در این جمله حضرت نابنا سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، چند تا روایت راجع به حب دنیا براتون میگم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اکبر الکبائر حب دنیا، گناهان کبیره بسیاره و خطر گناهان کبیره بسیار زیاده. فرمودن هر کس گناه کبیره مرتکب شود غیر از گناه صغیره، گناه صغیره حسابش آسونه، هر کس گناه کبیره مرتکب شود رشته ولایتش از خدا قطع میشه و حبل ایمان از گردنش برداشته میشه و تا توبه نکند در حلقه ایمان دوباره وارد نمیشه. این گناه کبیر. خب تو این کبیرها باز بزرگترینش کدامه؟ پیغمبر خدا فرمود بزرگترین گناهان بزرگ و کبیرترین گناهان کبیره حب دنیاست، محبت داشتن به دنیا. باز رسول خدا در سخن دیگری فرمود حب دنیا اصل کل معصیه و اول کل ذنب. محبت دنیا ریشه هر معصیتی است که اتفاق می افتد و اول و شروع هر گناهی است. گفت مال را نابود باید کرد که این شیء پلید مؤمن صد ساله را یک روزه کافر می کند. پول دنیا، حب دنیا، حرص دنیا این حالت مؤمن صد ساله را یک روزه کافر میکنه. امام صادق فرمود رأس و کل خطیئه حب الدنیا. البته جور دیگه هم این روایت ذکر شده از بعضی از معصومین که به این شکل ذکر شده حب الدنیا رأس و کل خطیئه. اینجا امام صادق فرمود رأس و کل خطیئه حب الدنیا، فرقی نمیکنه مطلب. سر هر گناهی و سر سلسله هر معصیت و فسق و فجوری محبت دنیاست. در یه جا مولامون علی میگه حب دنیا رأس الفتن و اصل المحن. محبت دنیا سر فتنه هاست، سر حلقه فتنه هاست و اصل المحن و ریشه همه گرفتاری ها و محنت ها و غم و غصه هاست. دنیا نداشته باشی یه غصه داری که نداری، اما اگه دنیا داشته باشی هزار تا غصه داری. دوتا درویش همسفر بودن، یه درویش یه کولباری داشت سبک، دوتا نون بود و مثلا یه ذره پنیر. یه درویش غیر از نون و زاد راه یک کیسه پول داشت. مقدار زیادی راه آمدن تا رسیدن به جایی که خسته شدن. چاه آبی بود که اونجا مسافران از اون چاه آب میکشیدن، بسیار هم گود بود اون چاه آب. خسته بودن، قرار شد بخوابن فردا صبح باز حرکت کنن. درویش سبکبار همی که رسید لبه چا پاشو دراز کرد چشم هم رفت، یک خواب عمیقی رفت. دو ساعت بعد بیدار شد، دید رفیقش بیداره. گفت درویش چرا نمیخوابی؟ فردا راهی طولانی در پیش داریم، خسته میشی بخواب. گفت حقیقتش این رفیق من یک کیسه پول دارم، میترسم اگه بخوابم دزدی سارقی رهزنی اینجا پیدا بشه این پول منو ببره. همه هستی منم همینه. درویش سبکبار به اون درویش گفت که برادر، معنای درویشی رفاقت با هم دیگره. من الان 2 ساعت خواب و استراحت کافی کردم، من بیدار میمونم، نگهبان پول تو هستم، پول تو حفظ میکنم، پول تو به من بده، تو بخواب راحت بخواب. خب هم سفر بودن، رفیقم بودن. درویش پولدار پولا کیسه پول را داد دست درویش سبکبار. همین که داد دست او، کیسه پول رو بود بالای سر انداخت، چه تا تای چون قهر چون تو آب چون. پول قدیم هم که فلزی بوده دیگه، حالا یا نقره بوده یا طلا بوده، چه فلزی بوده، رفت تای چون. گفت حالا خیالت راحت باشه، حالا یه خواب راحتی میکنی که هرگز در عمرت نکردی. همینجور هم هست، علی اصو در راحته. دیداله چاره چیه؟ این کار که کرده هیچ کس هم نمیتونه بره اینو بیرون بیاره. فعلا یه خواب راحت میکنه، فردا شاید کسی بره پیدا بشه یا ازش صرف نظر کنن. در هر حال هر که دنیا ندارد یه قصه داره، ولی آن که دنیا دارد هزاران قصه دارد. یه سال پزشکان محترم محقق و پژوهشگر آمار خودکشی ها را اون سال گرفتند تا بررسی کنند چرا خودکشی انجام میگیرد در ایران اسلامی. در اون سال 4500 نفر تقریباً خودکشی کرده بودن، که از این 4500 نفر 2500 نفرشان نجات پیدا کرده بودن. دکتر فرزام که یک پژوهشگر محققی بود، اون می نویسد که من اول فکر می کردم علت اکثر این خودکشی ها فقر و فاقر است. مردم فقیرن، توی دستن، ناز و نعمت میبینن، تحمل نمیکنن، زن دارن، بچه دارن، اونا درخواست دارن، سینهشون تنگ میشه، خودشون رو میکشن، یا قرص میخورن، یا نفت میخورن، یا بالا خود رو پرت میکنن، یا خود رو حلق آویز میکنن. اما تحقیقات ما درست برعکس نشان داد. اون مینویسه میگه تحقیقات ما نشان داد در بین این 4500 نفری که اون سال به قصد خودکشی سم خورده بودن، خود را گرفتار کرده بودن، فقط 2 نفر فقیر بودن. واقعش همه از خانواده اشراف اطراف بودن، از مترفین بودن. و فهمیدیم ما اشتباه میکردیم. دین آدم را نگه میدارد، آزادگی انسان را نگه می دارد. این دین است که درس ترک دنیا به شما می ده، نه که دنیا را رها کنید گداوار زندگی کنید، نه، دل نبندی به دنیا. اونجور بشه که حافظ گفته غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اونجور بشه آزادگیش اصله. در مورد نراقی بزرگ صاحب جامع السعادات رضوان الله تعالی علیه که بهترین کتاب اخلاق است که در شیعه تألیف شده، البته در میان اهل سنت احیاء العلوم داریم، مولا غزالیم، اما در شیعه جامع السعادات بهترینه. چند جلد هم هست، عربی هم هست. این مرد بزرگوار که کتاب اخلاقم نوشته بود، خب عالم شهر کاشان بود، رفت و شد به روبیا پذیرایی. خب آدمی که رفت رو داره، پذیرایی داره، اتاق بیشترم میخواد، فرش بیشترم میخواد، کاسه بشقاب بیشترم میخواد، اینا میخواد. یه درویشی یه روز آمد کنارش نشست، بعد از اینکه مدتی نشست گفت آقا ما خیال میکردیم شما کتاب اخلاق نوشتی، خودت هم متخلق به اخلاق، یک زندگی زاهدانه ساده ساده داری، ولی دیدیم نه، تو خودت هم گرفتاری و نازپروردی و این همه بیابرو و این همه مهمون و تشکیلات و پذیرای حرفا. علامه نراقی بدون این که به این درویش بگه گفت که من الان یک سفری در پیش دارم، پاشو بریم تو هم با هم هم سفر بشیم. همه را رها کرد، خونه و مردم و اصحاب و نماز جماعت و جلسه درس را همه را حرکت کرد، حرکت کردن زاران به قصد مشهد از رضا پیاده. مقدار زیادی راه آمدن، خیلی شنگول بود، صاحب جامع سعادت خیلی شنگول بود، شاد خوش، مثل یه مرغی از قفس پریده باشد. یه مقداری که رفتن دید که این رفیقه، این درویشه که ملامتش میکرد، این تو فکره همینجور. گفت تو چرا تو فکری؟ گفت حقیقتش اینه که ما وقتی آمدیم خونه شما یک کشکولی داشتیم و مقداری پول توش بودم اونجا مونده، ما حالا میخوام بینم کشکول رو بردم و همین دارایمون همینه. گفت آه رفیق، حالا فهمیدی آلوده به دنیا کیه؟ حالا فهمیدی گرفتار کیه؟ تو گرفتاری، من خواستم جوابت بدم، من آزادم، همه اینا مثل خاکستره به چشم من، چه ریاستش، چه تدریسش، چه مالش، چه رفت شده مردم، چه دست بوسیدن مردم که بر خلاف میل منه، اینا از باب این که خب مردم داری در اسلام خوبه، ناچارم من مردم رو نگه دارم، من عالم شهرم، ولی علاقه ندارم. دیدی به چه سهولتی زنم را گذاشتم، بچه‌ام را گذاشتم، درسم را گذاشتم، خونم را گذاشتم، به چه سهولتی حرکت کردی؟ تو هیچ وقت دیدی در این چند فرسخی که با هم باشیم من یه ذره تأثیر داشته باشم یا فکر داشته باشم یا نگرانی؟ گفت نه. گفت چطور شد تو اینجور نگران شدی خاطر یک کشکولی که چهار شای پول خورده توشه؟ گرفتاری دنیا اینه، توی آلوده دنیا، جگرش ریشتر است، آسوده تر است هر که درویشتر است. البته درویش معنای مستمند ها، نه درویش به اون معنای اصطلاحی نیست، منظور درویش اصطلاحی اون کسیست که حالا قلوتون در رشته تصوف این چیزی باشه، نه اون نیست. درویش یه معنای عمومیش یعنی فقیر. آلوده دنیا جگرش ریشتر است، آسوده تر است هر که درویشتر است، هر خر که بر او زنگی و زنجیری هست، چون بهنگری بار بر او بیشتر است. خر که جلوی خرای دیگه زنجیری داره و زنگوله ای داره، بارش هم سنگین تر. در هر حال برادر من، حب دنیا مولامون فرمود رأس الفتن و اصل المحن، اصل همه اقام بسنا محبت دنیا. بعد مولا علی علیه السلام فرمود رأس الافات الولح به دنیا، رأس همه آفتها حرص شدید به دنیا، ولح یعنی عشق شدید، حرص شدید، حب زیاد. و باز مولا علی علیه السلام فرمود انک لن تلق الله سبحانه و عمل ازر علیک من حب الدنیا. ای انسان بدان که ملاقات نمی کنی خدای سبحان را با عملی که ضرر زننده تر باشد به تو از حب دنیا. یعنی هیچ عملی به اندازه حب دنیا در قیامت به تو ضرر نمیزنه. وقتی خدا را ملاقات کردی، بزرگترین حسرت تو حب دنیاست، بزرگترین خسارت تو حب دنیاست. خب حالا ما چطور بفهمیم که به قول خودمون ما علاقه دنیای معقول داریم بیشتر نداریم؟ این یه روایت حضرت رسوله. در روایت حضرت رسول چنین آمده که وقتی که به معراج رفتن، پروردگار عالم به من صفات محبین دنیا را بیان کرد که ای پیغمبر، اگه این موقعی دنیا پرستا، دنیا دوستا، اونایی که برده دنیا هستن بشناسی، این صفت ها در نظرت باشه. هر که این صفت ها درشه، اینا عاشقان دنیا، بردگان دنیا هستن. اهل دنیا من کثر اکله و ضحکه و نومه و غضبه قلیل الرضا لا یعتذر الی من اساء الیه ولا یقبل معذرت من اعتذر الیه کسلان عند الطاعه شجاع عند المعصیه عمله بعید و اجله قریب لا یحاسب نفسه قلیل المنفعه کثیر الکلام قلیل الخوف کثیر الفرح عند الطعام. پروردگار فرمود حبیب من، اگه میخوایی دنیا دوستا را بدونی، علامتشون این هست. علامتشون این است که خورد و خوراکشون زیاده، من کسر اکلو، زیاد میخندن. شب خندید به هر بزم از آن معنا سوخت، خنده بیچاره ندانست که جایی دارد. اونی که پر میخنده، این گرفتار حب دنیاست. اینا علامتش، پرخار است، پر میخندد و نومه خوابش زیاده، زیاد جوش میاد و غضبه. از اون طرف قلیل الرضا، آدمی است که حالت خرسندی درش کمه، همش گله میکنه، همش سوک میزنه، همش سوز میخونه. حالت رضا و راضی بودن به قسمت الهی و مقدرات خودش درش نیست. قلیل الرضا. لا یعتذر الی من اساء الی، هیچ وقت به افرادی که توهین میکند عذر نمیخواهد. بعضی افراد هم جوش میان توهین میکنن، بعدی میگن، بعدم پشنو میشن میان عذرخواهی میکنن. نه، این آدم دنیا دوست، چون آدم دنیا دوست خود دوستم هست، آدم خود دوست مغروره، آدم مغرور از خود راضی، آدم از خود راضی به هیچ کس حق نمیده، همه حقوق رو برای خودش فقط قائله. خب این چنین آدم هیچ وقت به هر که توهین کند عذر نمیخواد. ولا یقبل معذرت من اعتذر الیه، اگر یه نفر دیگه بهش بدی کنه، هرچی عذر بخواد عذرش قبول نمی کنه. عجب گردن کلوفت زیاده. کسلان عند الطاعه، وقت طاعت و عبادت کسله، بیحاله. شجاع عند المعصیه، وقتی که پای معصیت پیش میاد چابک، دلیر با نشاط، فعاله. عمله بعید و اجله قریب، آرزوهاش طولانی است اگرچه اجلش نزدیکه. پیرمردم که از بادم آرزوهاش طولانی است. لا یحاسب نفسه، هیچ وقت اهل محاسبه نفس نیست. فرمودن لیس من نامن لم یحاسب نفسه کل یوم، ائمه ما فرمودن که از ما نیست کسی که هر روز حساب نفس خود پس نکشه. ببینید چیکار کرده، این هیچ وقت حساب نفس خود نمی کنه آدم دنیا پرست. قلیل المنفعه کثیر الکلام، نفعش مردم بسیار کم میرسه، هر چی دلت میخواد پرچونه است، هر چی دلت میخواد پر ادعا و پر کلامه. خیلی عبارت شیرینه و زیباست. قلیل الخوف کثیر الفرح، خوفش کمه، شادی های بیجاش زیاده. و ان اعلى الدنيا لا يشكرون عند الرخاء ولا يصبرون عند البلاء، كثير الناس عندهم قليل يحمدون انفسهم بما لا يفعلون ويدعون بما ليس لهم ويتكلمون بما يتمنون ويذكرون مساوي الناس ويخفون حسناتهم. تا دیو تو خونه دلته فرشته نمیاد. اگه میخوای فرشته وارد دل کنی باید دیو خارج کنی. و همین است راز این که در آیت الکرسی میخونیم فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. اول باید طاغوت ها بیرون کنی، بعد ایمان به الله جاش میاد. اول مقدم داشته خدا، نگفته همان یؤمن به الله و یکفر به طاغوت. گفته چی؟ همان یکفر به طاغوت و یؤمن به الله. اول باید طاغوت رد کنی، منکر طاغوت بشی، لعنت بدنی روی طاغوت از قلبت بیرون کنی، ایمان به الله بعد بیاد جاش، اون وقت چنگ زدی یک ریسمانه بسیار محکمی کلام فسامه لها، هیچ وقت باره نمیشه. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، از دعاتون شب و روز در این ایام ماه رمضان، سهرهای ماه رمضان واقعا همین دعای زینابین باشه که خدایا ما را گرفتار محبت دنیا نکن. محبت دنیا که دست و پاگیر ماست از دل ما بیرون کن. اگر بتونی انشاءالله این دعا را به استجابت برسونی، اون وقت لذتهای حب الله را میفهمی، و الا تا گرفتار حب دنیاییم از حب الله محرومیم. امیدواریم خداوند از این بدبختی ها ما را نجات بده، یعنی ما را با خودش آشنا کنه انشاءالله. به حق محمد و آل طیبین الطاهرین.
ای دل قبول محفل اهل دلا شهید، ای دل قبول محفل اهل دلا شهید، یرهم نبا دیدی نباشدی.